سلام و اوقاتتان بخیر. یک پس از چاشت به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. در بخش از این ساعت برنامه های مهمان آزادی و ساعت درسی پخش می شوند. اکنون چند خبر. در دو رویداد ترافیکی در ولایت غزنی دست کم 6 تن جان باختن و 13 تن زخمی شدند. قماندانی امنیتی طالبان در غزنی گفته که رویداد ترافیکی در ولسوالی مقر در شهرهای کابل قندهار شب گذشته جان یک تن را گرفت و 12 تن دیگر را زخمی کرد. پیش از این خبرگزاری باختر در کنترل طالبان در اکس نوشته بود که در اثر تصادم یک موتر باربری با یک موتر مسافربری در ولسوالی قره‌باغ ولایت غزنی در شهرهای کابل قندهار 5 نفر به شمول 2 زن روز شنبه جان باختند و یک کودک زخمی شد. شهرهای کابل قندهار از شهرهایی است که هر ازگاهی در آن حوادث ترافیکی رخ می‌دهد. خرابی جاده‌ها، سرعت بیش از حد و عدم رعایت مقررات ترافیکی است علت‌های اصلی رویدادهای ترافیکی در افغانستان خوانده می‌شود. امروز یک شنبه 26 دلو با 37مین سال روز خروج نیروهای اتحاد جماهیر شوروی سابق از افغانستان برابر است و طالبان امروز را در این کشور رخصتی عمومی اعلام کردند. قوای شوروی سابق پس از حدود 9 سال حضور در افغانستان در 26 دلو سال 1367 خورشیدی این کشور را ترک کردند. تهاجم شوروی به افغانستان صدها هزار کشته، میلیون ها آواره و خسارات هنگفته مالی بر جای گذاشت. وزارت انرژی و آب حکومت طالبان از احتمال افزایش سطح آب دریاها و سرازیر شدن سیلاب در 12 ولایت افغانستان هشدار داده است. این وزارت در اطلاعیه در شبکه اکس گفته که از امروز یک شنبه تا سه شنبه احتمال باران نسبتاً شدید همراه با سیلاب‌های آنی و بلند رفتن سطح آب دریاها در ولایت‌های هرات، غور، بادغیس، فران، نیمروز، هلمند، قندهار، اورسکان، زابل، پکتیا و خوست وجود دارد. در ادامه از مردم خواسته شده که هنگام سیلاب یا آبخیزی از نزدیک شدن به دریاها خودداری کنند. ولایت‌های مختلف افغانستان در این اواخر شاهد برفباری و باران بودند که در برخی مناطق تلفات جانی و خسارات مالی در پی داشت. سیویس میگوید که دور جدید گفتگوها میان ایالات متحده و ایران روز سه‌شنبه 28 دلو به میزبانی عمان در شهر ژنو برگزار خواهد شد. سخنگوی وزارت خارجه سیویس به خبرگزاری فرانسه روز شنبه گفت سیویس همواره آماده است برای تسهیل گفتگو میان ایالات متحده و ایران مساعی مشترک خود را به خرج بدهد. پیش از این خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع آگاه گزارش داده بود که قرار است دو دور گفتگوی دیپلماتیک، یکی در مورد اوکراین و دیگری درباره ایران، سه شنبه هفته جاری در ژنو سوئیس برگزار شود. دور اول گفتگوها بین ایالات متحده و ایران به طور غیر مستقیم در هفته دلو و در شهر مسقط پایتخت عمان برگزار شد. و در ادامه رقابت‌های جام جهانی بیست‌اوره کرکت، تیم‌های کرکت آمریکا و نامیبیا ساعت 2 پس از ظهر امروز یکشنبه به وقت کابل به مسافه هم می‌روند. اکنون بازی بین تیم‌های وست‌اندیز و نیپال ادامه دارد. بازی دیگر بین تیم‌های کرکت هند و پاکستان ساعت 6 شام به وقت کابل در شهر کولمبو پایتخت سریلانکا آغاز می‌شود. افغانستان در 30مین دیدارش در این جام فردا دوشنبه به مسافه امارات متحده عربی می‌رود. افغانستان در دو بازی گذشته در برابر آفریقای جنوبی و نیوزیلند شکست خورد.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند مهربان و بخشنده. سلام و عرض و ادب خدمت همه شما ناظرینان و خوبان. امیدوار هستم در هر کجایی که هستید از صحت کامل برخوردار باشید. خوش آمدید به یکی دیگر از جلسات صنف سلامت عاطفی با من سحر پوپالزی. عزیزان دل، موضوع جلسه امروز ما ابراز احساسات به روش سالم هست. خب شاگردان عزیز و گرانقدر، ابراز احساسات به روش درست و مناسب یکی از مهمترین موضوعات سلامت عاطفی هست. پس امیدوار هستم همه شما خوبان و عزیزان با اشتیاق کامل و انرژی کامل صنف امروز در کنار ما به پایان برسانید. شاگردان عزیز و گرانقدر، در جهان امروز اکثر مردم از نظر احساسی دچار مشکل هستند. برخی افراد نمی دانند چگونه احساسات خود را ابراز کنند. ابراز احساسات به روش های اشتباه می تواند ما را به خستگی، گیج و تنهایی سوق دهد. اکثر مردم نمی دانند چگونه حتی احساس هیجان خود را توصیف کنند. چی برسد به این که احساسات خود را به صورت سالم و به صورت مناسب ابراز کنند. خب شاگردان عزیز، برخی از روانشناسان میگویند در بیان احساسات خود صریح باشند، یعنی به همان شکل که احساس میکنید به همان شکل بیان کنید. در مقابل برخی دیگر میگویند سازگار و متفکر باشید و مراقب واکنش خود باشید. اما اگر ما دقیق نگاه کنیم شاگردان عزیز، واقعیت این است که ما هیچگاه قبل از ابراز احساسات خود وقت نمیگذاریم تا نوع احساسات خود را تجزیه و تحلیل کنیم. خب طور مثال، ترس دارای ابعاد پیچیده هست. وقت ترسیده اید احساسات مختلف را تجربه میکنید که فراتر از کلمه ترس هستند. ترس میتواند شامل استراب، استرس، وحشت، بیزاری و حتی آسیب پذیری باشد. این احساسات ممکن هست از یک موقعیت خطرناک و یا هم ناشناخته شده ناشی شوند و میتواند روی نحو واکنش ما با چالش ها و شرایط زندگی ما تاثیر بگذارند. خب ترس میتواند شما را به عقب براند و یا هم به عنوان یک نیروی محرکه برای محافظت از خود عمل کنید. اما شما تمام این احساسات را تنها با کلمه ترس چی میکنید؟ خلاصه میکنید. خب شاگردان عزیز، هدف این مثال این است که نشان دهد احساسات انسانی معمولا بسیار پیچیده تر از یک کلمه و یا هم یک عبارت کوتاه و ساده هستند. هر احساس مانند غم، اندوه، عشق، تنفر شامل مجموعه از احساسات و تجربیات مختلف هست که به ما کمک میکنند تا درک عمیق‌تر از شرایط و واکنش‌های خودمان و دیگران پیدا کنیم. و این ترتیب شناخت این ابعاد عاطفی میتوانند با ما در ایجاد ارتباطات عمیق‌تر و درک بهتر از خودمان و دیگران کمک کنند. شاگردان عزیز و گرانقدر، شما میدانید که چگونگی بیان احساسات در هر فرد متفاوت است. عزیزان دل، شما میدانید که افراد با طریقه های متفاوت احساسات خود را بیان میکنند. معمولا افراد سریع و تیز و اجتماعی احساسات خود را طور که تجربه میکنند واضح و رک بیان میکنند. اما در مقابل افراد خجالتی و افراد که زیاد اجتماعی در کل نیستند در اکثر مواقع احساسات خود را پنهان میکنند و با روش های اشتباه با آنها کنار میآیند. خب شاگردان عزیز و گرانقدر، پنهان کردن احساسات و بیان نکردن آنها با روش سالم تاثیرات خیلی منفی میتوانند روی رفتارها و واکنشها، روابط و دیگر جنبه های متفاوت زندگی ما داشته باشند. خب در قدم نخست باید بگویم که پنهان کردن احساسات و یا هم ابراز نکردن احساسات به شکل درست میتواند تاثیر منفی روی سلامت عاطفی ما در کل داشته باشد. انکار کردن یا پنهان کردن احساسات میتواند باعث افزایش احساسات منفی مانند استرس، اضطراب و افسردگی در ما شود و امی احساسات سرکوب شده میتواند به یک منبع دائمی فشار روحی در بدن ما تبدیل شود. خب به عنوان مثال شاگردان عزیز، فرض کنید یک فرد به تازگی یک تجربه بسیار سخت مانند خدای نخواسته از زدن یکی از عزیزان خود را پشت سر گذاشته. خب این فرد به جای اینکه احساس غم و اندوه خود را ابراز کنه، او تصمیم میگیره احساسات را پنهان کنه و در کل احساسات خود چی کنه؟ نادیده بگیره و به زندگی عادی روزمره خود ادامه دهه. در این حالت این فرد ممکن هست به طور مداوم احساسات منفی مانند افسردگی، استرس و یا هم اضطراب را تجربه کنه. اما از این جایی که این احساسات را سرکوب میکنند، این احساسات به تدریج تجدید پیدا میکنند. به مرور زمان این انکار احساسات میتواند منجر به بروز مشکلات مانند بیخوابی، ضعف در تمرکز و حتی تغییرات فیزیکی مانند درد شدید سر و یا هم مشکلات در سیستم گوارش شود. این فرد ممکن هست در محیط کار خود و یا هم در تعاملات اجتماعی خود نیز دچار مشکلات فراوان شود، زیرا عدم توانایی در ابراز احساسات باعث ایجاد فاصله عاطفی با دیگران می شود و در نتیجه احساس تنهایی و انزوا را در وجود ما به میان میاره. خب در کنار این، امی پنهان کردن احساسات و یا هم ابراز نکردنشان به شکل سالم تاثیرات منفی روی روابط ما داره. خب شاگردان عزیز، پنهان کردن احساسات میتواند به روابط ما آسیب بزند، زیرا باعث میشود نتوانیم به درستی با دیگران ارتباط برقرار کنیم. وقت احساسات خود را سرکوب میکنیم، دیگران ممکن هست نتوانند ما را به خوبی درک کنند و تصور کنند که نسبت به آنها بی‌توجه، بی‌احساس و در کل سرد هستیم. این موضوع میتواند منجر به سوء تفاهم ها، تنش ها و حتی فاصله های عاطفی شود. همچنین عدم ابراز احساسات موجب کاهش اعتماد در رابطه میشه و از ایجاد ارتباطات عمیق و منادار و مثبت جلوگیری میکند. برای ساختن رابطه سالم مهم است که احساسات خود را به صورت مناسب و اشتراک بگذاریم و به دیگران اجازه دهیم ما را بهتر بشناسند، چون ایق افراد هست عزیزان دل. و همین طور پنهان کردن و یا هم انکار کردن احساسات میتوانند باعث ایجاد افزایش سوء تفاهم ها، کاهش اعتماد به نفس و انزوای اجتماعی در افراد گردند. پس متوجه باشین عزیزان دل، برای ایجاد روابط سالم و منادار ضروری هست که احساسات خود را به طور مناسب چی کنیم؟ ابراز کنیم و به دیگران اجازه دهیم ما را بهتر بشناسند. این عمل می تواند به تقویت روابط ما و ایجاد فضای همدلی و حمایت کننده خیلی کمک کند. خب شاگردان عزیز، پس حالا چگونه می توانیم احساسات خود را به روش سالم بیان کنیم و از رفتارهای ناسالم در کار جلوگیری کنیم؟ خب روش اول و روش خیلی تاثیرگذار برای بیان احساسات به شیوه درست روش ژورنالیسم هست. این راهکار به خاطر چی است؟ به خاطر خودشناسی بیشتر و بهتر هست. ژورنالیسم یا هم یادداشت برداری یکی از بهترین روش های برای بیان احساسات هست. خب با نوشتن روزانه تجربیات و احساسات تا می توانید به بهبود آگاهی هیجانی خود کمک کنید. این کار با شما امکان می دهد تا افکار و احساسات سرکوب شده را آزاد کنید و با بررسی آنها بهتر درک کنید که چه عوامل باعث بروز این احساسات می شوند. تنها کافی است که یک دفترچه یا یک کتابچه داشته باشید و هر روز اتفاقات و احساسات خود را در او ثبت کنین و یا هم نوشته کنین. خب مرحله بعدی مرحله ابراز خشم به شیوه سالم هست. خب خشم یک احساس طبیعی است، اما نحو بیان آن اهمیت زیاد دارد عزیزان دل. به جای اینکه به صورت فیزیکی یا کلامی خشم خود را بروز دهید، میتونید احساسات خود را از طریق فعالیت‌های ورزشی و تخلیه هیجانی دیگر از بین ببرید. به عنوان مثال میتونید که باشگاه برین، بیرون برین، قدم بزنید و یا هم زیاد که عصبانی بودین، زیاد که خشم داشتین، میتونید یک مکان آرام که کسی نباشه، یک مکان راحت پیدا کنین و فریاد بزنین. هنگامی که آرام شدید، باز دوباره میتونید روی موضوعات مربوطه با شکل منطقی تر گفتگو کنین و منطقی ترین راه‌های حل جستجو کنین و پیدا کنین. خب در مرحله سوم ما باید چی کنیم؟ در مرحله سوم باید با ترس خود مواجه شویم. خب مرحله سوم مواجهه با ترس از طریق گفتگو. شاگردان عزیز متوجه باشین که ترس یکی دیگر از احساسات است که می توانند تاثیر زیاد بر تصمیم گیری ما داشته باشد. برای مقابله با آن، تبادل نظر با یک شخص مورد اعتماد بسیار چی می باشد؟ مؤثر می باشد. با صحبت کردن درباره ترس های خود می توانید آنها را درک کنید و راه های حل مناسب پیدا کنید. اما متوجه باشین که همراه شخصی که شما در مورد ترستان حرف می زنید، شخص است که شما را قضاوت نمی کنه و حمایت عاطفی مورد نیازتان را براتان ارائه می کنه. خب راه کار بعدی عبارت از چی است؟ عبارت از ابراز غم و درد به شیوه آزادانه. بیان احساسات غم و درد نیز اهمیت بسیار داره شاگردای عزیز. روش های طبیعی مانند گریه کردن یا صحبت کردن درباره این احساسات می تواند با شما کمک کند تا بهتر با آنها کنار بیایید. آزاد کردن احساسات منفی از طریق ابزار خود عامل است برای بهبود. به طور مثال عزیزان دل، فرض کنید شما از یکی از دوستانتون با تازگی جدا شدین، یکی از دوستانتون که به اندازه وابسته از دوستین، او را دوست دارین و امرایش عادت کردین و نسبت به او اس دلتنگی عمیق میکنین. خب بجای پنهان کردن می احساساتتان، شما میتونین که در یک مکان آرام بشینین و به یاد او گریه کنین. شاگرد عزیز، گریه کردن خودش یکی از بهترین روش ها به خاطر چی است؟ به خاطر رها کردن و آزاد کردن احساسات منفی است. این زمانی که دلتون پر میشه و زمانی که میخواین گریه کنین، از گریه کردن جلوگیری نکنین. اجازه بدین که مو باغز را که دارین آزاد شوه و یا هم بجای او میتونین که همراه یکی از اعضای خانواده تان، همراه یکی از دوستایتان، به یاد همو دوستان حرف بزنین و امی احساس دلتنگی را که نسبت به دوستتان دارین با جانب مقابل بیان کنین. خواهی یک فرصت برای شما میده که هم احساسات منفی تان آزاد کنین و هم یک فضا را به خاطر گفتمان و یادآوری لحظات خوبه که با دوستان داشتین نیز ایجاد میکنه و به تسکین شما در کل کمک میکنه. خب پس در نتیجه شاگردان عزیز، بیان کردن احساسات برای روش سالم در زندگی ما نقش بسیار مهم داره. این روش ها میتونند به کاهش احساسات منفی مانند استرس و استراب کمک کنند و روابط ما را تقویت کنند و درک بهتر از خود و دیگران را برای ما ایجاد کنند. وقتی احساسات خود را به درستی بیان کنیم، ما دیگه امکان داریم که با چالش ها به شکل بهتر روبرو شویم و احساسات منفی خود را دیگه چکنیم مدیریت کنیم. همچنین این فرایند اس همدلی و ارتباطات عمیق‌تر را با دیگران فراهم می‌کنند. خواب در کل بیان سالم احساسات می‌تواند به بهبود سلامت روانی ما و کیفیت زندگی ما کمک کند و دمینجاست که ما دیگر یک زندگی سالم و سلامت روانی کامل داریم. خب شاگردان عزیز، آهسته آهسته رسیدیم به پایان یک دیگر از برنامه های ما. امیدوار هستم شما عزیزان موضوعات امروز را به شکل درست درک کرده باشید و به اهمیت ابراز احساسات و روش های سالم پی برده باشید. تا اینکه یک بار دیگر مسهر پوپلزای با یک موضوع جدید و دلچسب به سلامت عاطفی در خدمت شما ناظرینان و خوبان قرار میگیرم. همه شما عزیزان را به الله پاک و بی‌نیاز میسپارم. اوقات خوب و خوش بدرود.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام علای پاک و بی‌نیاز. سلام و عرض و ادب خدمت همه شما خوبان و نازنینان. امیدوار هستم در هر کجای از کره خاکی که هستید از صحت کامل برخوردار باشید و زندگی به کامتان باشد. خداوند متعال را سپاسگزار هستم که یک بار دیگر در خدمت شما نازنینان قرار دارم. شاگردان نهایت گرامی، موضوع صنف امروز ما مراقبت از خود برای احساسات هست. ما در این جلسه تمرکز بیشتر روی اقدامات خواهیم داشت که باعث بهبود سلامت عاطفی ما میشوند. پس لطفاً تا اتمام برنامه در کنار ما باشین و موضوعات را به درستی تعقیب کنین. شاگردان نهایت عزیز و گرامی، مراقبت از خود برای احساسات به معنی انجام اقدامات هست که به بهبود و حفظ سلامت عاطفی و روانی ما کمک میکند. این مفهوم شامل استراتژی ها و فعالیت هایی هست که به شما اجازه میدهد تا با احساسات خود بهتر برخورد کنید و استرس و استراب را کاهش بدهید. خب با طور مثال شاگردان عزیز و گرانقدر، فرض کنید شما در یک موقعیت قرار دارید که دائما احساس استرس و استراب میکنید، بخصوص به دلیل فشار کار و یا هم به دلیل فشارهای درسیتان. در این شرایط شما میتونید از چند استراتژی و یا هم چند تکتیک استفاده کنید و از خود در مقابل احساسات منفیتان چی کنین؟ محافظت کنین و احساسات منفی را از بقو پیوستن احساسات منفی جلوگیری کنین. خب این استراتژی ها میتونه شامل تمرینات تنفسی، صحبت کردن با دیگران، نوشتن احساسات، تفکر مثبت و مشاوره باشد. خب بیاید که در مورد هر کدام از استراتژی ها بیشتر بدانیم و بیشتر با جزئیات رویش حرف بزنیم و بیشتر با آنها آشنا شویم که چگونه میتوانند این استراتژی ها با ما کمک کنند و ما میتونیم از این استراتژی ها به خاطر مراقبت از خودمون برای احساسات استفاده کنیم. خب در قدم اول بیاین روی استراتژی تمرینات تنفسی صحبت کنیم. خب عزیزان دل، تمرینات تنفسی ابزار مؤثر برای مدیریت استرس و اضطراب و مراقبت از خود و روی احساسات متفاوت هستند. این تمرینات به شما کمک میکند تا با بهره گیری از نفس‌های عمیق و آگاهانه احساس آرامش بیشتر پیدا کنید و دوستای عزیز همواره کوشش کنین که زمانی که احساس ناراحتی، احساس خشم، احساس استرس و یا هم استرس دارین یک مکان آرام پیدا کنین و با مدت 4 ثانیه که 4 دقیقه نه دیگه که شما 4 دقیقه نفسهایتان را بگیرین، با مدت 4 ثانیه نفسهایتان را نگه دارین و سپس آهسته آهسته او را و به شکل بسیار آرام از طریق دهنتان بیرون کنین. کوشش کنین که کار از 4 الی 10 بار تکرار کنین. شما همچنین میتونین که این تکنیک من حیث یک روتین برتان استفاده کنین. خب در واقع شاگردان عزیز، این با شما کمک میکنه تا احساس آرامش بیشتر را پیدا کنین و بجای بروز خشمتان و تنش‌های جدی میتونین که احساس راحت‌تر داشته باشین و خشمتان را کنترل کنین. خب این بود تمرینات تنفسی. استراتژی بعدی عبارت از صحبت کردن در مورد احساسات هست. عزیزان دل، صحبت کردن درباره احساسات و تجربیات عاطفی ابزار مؤثر برای مدیریت استرس و بهبود سلامت روان هست که همه ما اینو میفهمیم. این فرایند با شما این امکان را میدهد که احساسات خود را بیان کرده و با وضع احساسات درک کنید. این که ای باعث میشه که با بار عاطفی و تنش‌های شما کمک میکنه. خب ارتباطات با دوستان، خانواده یا مشاوران میتواند حس حمایت و همبستگی را در شما تقویت کند و موجب یافتن راه حل‌های بهتر و راه حل‌های جدی برای مشکلات عاطفی شود. همچنین پردازش تجربیات سخت از طریق گفتگو به شما کمک میکند تا احساسات را بهتر مدیریت کنید و تنش کمتر را تجربه کنید. خب متوجه باشین عزیزان دل که انتخاب زمان و مکان مناسب برای گفتگو و استفاده از تکنیک های فعال گوش کردن نیز با افزایش کیفیت ارتباطات کمک می کند. پس صحبت کردن یکی از بهترین استراتژی ها برای مراقبت از خود در برابر احساسات هست. خب استراتژی بعدی دیگه و یکی از مهمترین استراتژی ها، استراتژی چی از نوشتن احساسات. خب عزیزان دل، نوشتن احساسات به عنوان یک ابزار مؤثر برای پردازش عاطفی و افزایش خودآگاهی عمل میکنند و به شما کمک میکنند تا احساسات و تجربیات را به طور واضح تر شناسایی کنید. این عمل به تخلیه بار عاطفی نیز کمک میکند و با ارائه فضای امن برای بیان مشکلات و کاهش تنش و استرس روانی منجر میشود. در ضمن نوشتن احساسات این امکان را به شما فراهم میکند عزیزان دل که سابق عاطفی خود را حفظ کنید و پیشرفت‌های خود را در طول زمان مشاهده کنید که میتواند به عنوان یک منبع انگیزشی برای مواجه با چالش‌های آیندهتان براتان کمک کنه و عمل کنه. در نهایت تکنیک نوشتن احساسات به عنوان یک روش درمانی تضمینی در بسیاری از رویکردهای روان درمانی شناخته شده است و به افراد کمک میکند تا به بررسی و پردازش آسیب‌های عاطفی گذشته بپردازند و به پذیرش و بهبود بیشتر دست بیابند. خب بین که می موضوع را در یک مثال روشن کنیم عزیزان دل. فرض کنید که شما پس از دادن شغلتان یک احساس شدید ناامیدی و بی‌ارزشی میکنین. خب شما به خاطر مقابله با اینمی احساس میخواین چی کنین؟ تصمیم میگیرین که در یک کتابچه امی خاطراتتان و یا هم امی احساسات را که در هر روز دارین نوشته کنین. خب شما در ابتدا درباره روزهای سخت و فشارهایی که احساس میکنین نوشته میکنین و این کار با شما کمک میکنه تا بار عاطفیتان یکم چی کنین کاهش بدین. خب در حین نوشتن متوجه میشین که امین امیدی شما و احساس ناراحتی شما ناشی از انتظارات بالا و فشارهای اجتماعی است. خب این آگاهی با شما این امکان را میدهد که نسبت به خودتان مهربانتر و ملایمتر باشید و شما همچنین اقدامات مانند بروز رسانی روزمره، مثلا ارتباطات با دوستانتان، دید بازدید با دوستانتان و دیگه فعالیت‌های خود نیز در یک کتابچه می‌رسانین که با شما احساس کنترل و انگیزه می‌ده. خب در اخیر شما بعد از گذشت یک مدت زمان با مرور نوشته‌هایتان متوجه می‌شید که در حال رشد و تغییر هستید و این با شما کمک می‌کند که پذیرش جدید را از وضعیتتان داشته باشین و یا هم با پذیرش جدید وضعیتتان آماده شوین دیگه. خب مرحله بعدی که با ما کمک میکنه در مقابل احساسات خود از خود مراقبت کنیم عبارت از تفکر مثبت هست. خب عزیزان دل، استراتژی تفکر مثبت عبارت از نگرش خوشبینانه به زندگی و تمرکز بر جنبه های مثبت تجربیات هست. ما میفهمیم که هر تجربه دو جنبه داره، یکی جنبه مثبت و یکی منفی، که در این قسمت ما دیگه فقط روی جنبه منفی تمرکز نمی کنیم بلکه روی جنبه های مثبت هر تجربه نیز تمرکز می کنیم که می تواند تاثیرات مثبت بر سلامت روان و کیفیت زندگی ما داشته باشه. این نوع نگرش به کاهش استرس و استراب کمک می کند، زیرا افراد را تشویق می کند تا با جای نگرانی درباره مشکلات بر حل آنها تمرکز کنند. همچنین تفکر مثبت می تواند به افزایش خودباوری و اعتماد به نفس منجر شود و روابط بهتر را با دیگران برقرار کند. این گونه افراد معمولا انگیزه بیشتر برای تعیین اهداف جدید و تلاش برای دستیابی به آنها دارند و با سلامت جسمی خود در کنار از این است چی میکنن اهمیت میتن. عزیزان دل، خب با تمرین های مانند نوشتن از فهرست از چیزهای مثبت یا هم تمرین گزارشگری میتوانید این نوع تفکر را چی کنین تقویت ببخشین و با عنوان یک استراتژی مؤثر و یک استراتژی مهم در مراقبت از خودتان و بهبود کیفیت زندگیتان ازش استفاده کنین و از این سود ببرین. عزیزان خب بیاین که حالا بحث کنیم در مورد تاثیرات منفی و یا هم پیامدهای منفی مراقبت نکردن از خود برای احساسات. ما پیامدهای مثبت خواندیم، فایده مثبت در موردش آگاه شدیم، ولی اگه خدای نخواسته ما توانایی را نداشته باشیم که از خودمان در مقابل احساسات ما یا در برابر احساسات ما مراقبت کنیم چی رو خواهد داد؟ خب عزیزان دل، اگر نتوانیم از خود در مورد احساسات مراقبت کنیم، ممکن هست با پیامدهای منفی قابل توجه مواجه شویم. خب عدم مدیریت احساسات می تواند منجر به افزایش سطح استرس و استراب در ما شود که همین مایره می فهمیم که این امر می تواند به مشکلات جسمی مانند سردردی، تنگی تنفس و اختلالات در خواب همچنان منجر شود که ما قبلا در مورد از این موضوعات بحث کردیم. بر علاوه تجمع احساسات منفی می تواند به افسردگی و احساس بی‌ارزشی در ما منجر شود و کیفیت روابط اجتماعی ما را کاهش بده. افرادی که نتونن که چی کنن به خود احساس ارزش بدن، بدون شک نمی تونن که روابط مثبت با دیگران همچنان برقرار کنند. خب زیرا عدم توانایی در بیان احساسات می تواند به سوء تفاهم ها و تنش ها بین افراد منجر شود و همچنین این عدم مراقبت از خود می تواند باعث کاهش بهره‌وری در کار و زندگی روزمره ما شود، زیرا عدم تمرکز و انرژی کافی برای انجام وظایف در ما به وجود می آید. زمانی که ما انرژی کافی و تمرکز کافی نداشته باشیم، بدون شک ما نمی توانیم درست درس بخونیم، بدون شک ما نمی توانیم درست مسئولیت های ما را انجام بدیم و کارهای ما را کنیم. خب در نهایت غفلت از سلامت عاطفی می تواند منجر به ایجاد الگوهای رفتاری ناسالم در ما شود، مانند پرخوری و اعتیاد به مواد مخدر و انزوا اجتماعی. خب بنابر این توجه به احساسات و مراقبت از خود با بسیار حیاتی و مهم هست تا یک زندگی سالم و یک صحت روانی سالم داشته باشیم. خب در نتیجه باید بگویم شاگردان عزیز که عدم توجه به مراقبت از خود و مدیریت احساسات میتواند پیامدهای جدی مثل افزایش احساسات منفی مانند استراب، استرس، خشم، افسردگی و مشکلات جسمی مانند سردردی، ایجاد مشکلات در سیستم گوارش شود و این غلط همچنین میتواند روابط ما را نیز آسیب بزنند و کیفیت زندگی ما را به شدت تحت تاثیر قرار بده. پس بنابراین ما به این نتیجه میرسیم که توجه کردن به احساسات خود و اقدامات برای بهبود و سلامت روانی خود مهمترین کار است. ما میتونیم به خاطر جلوگیری از عواقب منفی عدم توجه کردن به احساسات خود و مراقبت از خود انجام بدهیم و به خاطر داشتن یک زندگی سالم. خب عزیزان دل، موضوعات درسی ما در اینجا پایان میرسه. ما براتون یک فعالیت میدم. ما حالا شما میخواییم که هر کدامتون یک نامه به خود بنویسید و در یک مکان آرام نشسته و شروع به نوشتن نامه کنید. در این نامه احساسات و چالش هایی را که در این روزهای آخر با او مواجه هستین را بیان کنید. باید داشته باشید که در این نامه برای روی که مثلا چالش ها و مشکلات تانه بیان میکنه نقاط قوت و موفقیت تانه همچنان ذکر کنید. تنها روی نقاط منفی تمرکز نکنید و در پایان نامه به خودتان پیام های حمایتگری و پیام های مثبت بدین. خب بعد از این که نامه را نوشته کردین، یک چند لحظه بعد با احساساتی که در طول نوشتن نامه داشتین و احساسات را که در طول نوشتن نامه تجربه کردین فکر کنید. خب در کل هدف فعالیت ای است که با شما کمک کند تا خودآگاهی بیشتر از احساساتتان پیدا کنین و مهارت های مراقبت از خودتان را چی کنین؟ تمرین کنین. خب عزیزان دل، ای بود فعالیت و امیدوارم که فعالیت انجام بدین و وقت برنامه ما آیسته آیسته رو به اتمام است و من ناگزیر به خداحافظی از شما عزیزان هستم تا که یک بار دیگه ما سر پا بازی با یکی از برنامه های دیگر و یکی از موضوعات جدید سلامت عاطفی در کنار شما قرار میگیرم. شما را به الله متعال و بی‌نیاز میسپارم. اوقات خوب و خوش داشته باشین. الله نگهدار.
درسی با همکاری اداره آموزش افغانستان به شما پیشکش می شود. در این برنامه درس های مضامین بیولوژی، کیمیا، جغرافیا و تاریخ صنف هفتم الی دوازدهم و یک هفته در میان موضوعات سلامت روان و تاریخ زنان افغانستان منتشر می شود. شنیدن این برنامه را فراموش نکنید.
مهمان آزادی.
شنوندگان عزیز برنامه مهمان آزادی، سلام بر شما. امیدوار هستیم که هر جایی که هستین خوب و جور و صحتمند باشین. امروز در برنامه یکی از فعالان حقوق زن را با خود داریم که در آلمان تازه زندگی میکنن. بانو صالحه عینی، به برنامه خوش آمدین. بیاین که بیشتر از خودتان بشنویم که صالحه عینی کی هست، در کجا متولد شده و در کدام رشته درس خوانده و چی کارهای کرده.
سلام، وقت شما بخیر. جهان سپاس از اینکه مرا در برنامه زیبایتان دعوت کردید و یاد کردید از ماهایی که در طول 4 سال حاکمیت طالبان همواره صدای مردم شدیم و همیشه اعتراض کردیم برخلاف گروه حاکم در افغانستان. صالحه عینی هستم، از ولایت پنجشیر قریه کرامان متولده 1994 و بنابرامی ناملایمتی هایی که من همواره از ایام کودکی تا نوجوانی، من حتی در قریه و قصابات یا در داخل کابل متوجه می شدم، این بر من همیشه یک انگیزه می داد که من باید چطور بتانم روی از این مسائل کار کنم و ای که من بتانم یک کس باشم که تغییر ایجاد کنم و همواره به این فکر میکردم و ایرم میدانستم که من به تنهایی خود نمیتانم کاری کنم. و از سال 2009 من آغاز کردم فعالیت های مدنی و سیاسی و فرهنگی خود رسما، و در سال 2010 من وارد اجتماع جوانان اطلاعات فرهنگ کابل شدم و آهسته از اونجا فعالیت های خود آغاز کردم و با نهادهای مختلف در ارتباط بودیم، کار میکردیم با نهادهای داخلی و خارجی، و همچنان من مکتب هم در کابل و پایان رساندم و همچنان دانشگاه از رشته کامپیوتر ساینس فارغ شدم. بنابر علاقه مندی که من به رسانه و مطبوعات داشتم از دوران مکتب، من زیاد دوست داشتم که یک گوینده موفق باشم و خوشبختانه که با تلاش و همکاری دوستانم و تانستم عضو شورای عالی ژورنالیستان افغانستان شوم و اونجا بخش های مهم ژانرهای ژورنالیسم فرا گرفتم و آهسته آهسته روی کارهای رسانه‌ای و مدنی خود کار کردم. فعلا هم دیگه جریان داره فعالیت های مدنی ما، فعالیت های رسانه‌ای جریان داره.
وقت جمهوریت سقوط کرد شما کجا بودین؟ کابل بودین یا ای که پیش از ای که سقوط بیاید بیرون از افغانستان؟
در افغانستان بودم. اما روزی که کابل به دست طالبا یعنی تسلیم داده شد، گرچه که ما آگاهی داشتیم که تمام ولایات آهسته آهسته سقوط میکردن، اما امیدواری ما به این بود که چون کابل پایتخت است و هیچگاه به این آسانی به دست طالب نخواد بیافته. من دقیقا پشت وزارت دفاع بودم، در مسیر نزدیکش بودم که یک دفعه راه بند شد و یک شایعه پخش شد که طالبا آمدن و دروازه های کابل را مسدود کردن و میخواین وارد کابل شوند. که اون لحظه بود که من زمین زمان کلن به من یکی شد و واقعا لحظه خیلی سخت و دشوار بود که اصلا من نمیتونم که او حالتی را که من امون لحظه سپری کردم چگونه بود. من در دو سه روز از ترس و استرسی که به من پیش آمده بود جرأت از ایره نداشتم که حتی من از اولی بیرون شوم. خیلی میترسیدم. بعد از یک مدتی که 4-5 روزی که پشت سر هم گذشت و من به خود فکر کردم که من درس خوندم، زحمت کشیدم و از ایام کودکی یکی از آرزوهای من بود که من باید یک دختر مبارز باشم و همیشه راههایی را جستجو میکردم به خاطر مبارزه و ای که چطور ما ممکن است که در مقابل معضلات و مشکلاتی که سر راه ما قرار میگیره ما استادگی کنیم و چرا من اینقدر باید بترسم و من دختر ترس نیستم و چطور باید بتانیم که در این وضعیتی که فعلا قرار داریم از این وضعیت ما خود بیرون بسازیم. که خوشبختانه جمعی از زنان معترض افغانستان که در بخش ها و نهادها و ارگان های مختلف کار میکردن که همه گرده هم با در جاده های کابل با شعار کار نان آموزش برآمدیم و همواره در مقابل فرمان هایی که طالبان به خاطر محدود ساختن فضای زندگی بالای زنان ایجاد میکردن ما واکنش نشان میدادیم، صدا بلند کردیم، اعتراض کردیم، نه تنها به خاطر زنها بلکه به خاطر تمام مردم افغانستان که در یک شرایط بسیار بد قرار داشتن.
از مهاجرت بگوین که چند سال در مسیر مهاجرت بودین، کجا رفتین، با چی مشکلات و سختی های روبرو شدین و مهاجرت برای یک بانو، برای یک خانم چقدر سخت است؟
من باید کوتاه بپردازم. از همون محله خودم پنجشیر، همون قریه کوچکی که من زندگی میکنم در دره کرامان، که متاسفانه یا که من در همون اوائل دو خواهر من از دست دادم که فوت شدن، خدا رحمتشان کنه. من وقتی که خواهرم فوت کرد ما تصمیم داشتیم که جنازه خواهرم چون در اون محله معلمان بود ما انتقال بدیم به پنجشیر. متاسفانه اجازه ندادن که تا ما جنازه از زیر به پنجشیر انتقال بدیم. بنابر مشکلاتی که بود خب امکانات نبود که ما بتانیم جنازه را انتقال بدیم و من خیلی وقت از این مسیر دور بودم و نتانستم که به پنجشیر برم و جایی که من زادگاه است و یک بار من دیدن کنم که واقعا در شرایط طالبانی یعنی چی وضعیت است. با وجودی که ما شاهد هستیم که مردم پنجشیر در طول همی 4 سال خیلی متضرر شدن از طرف طالبان و بیشترین آسیب ها را همی مردم متحمل شدن. چون خواهر من معلم بود در پنجشیر، سالهای سال اونجا تدریس میکرد و به یک بارگی اونا از مسیر کاریشان دور شدن و واقعا خیلی بر از او استرس برانگیز بود و یک مشکل مریضی که برش پیش آمد و جان خود از دست داد. و خواهر دومی من تقریبا یک 5-6 ماه پیش از اینکه طالبا به کابل بیاین به نام دگروال زبیولای خیور که خیلی از فرمانده های سرشناس نظامی بود که در ولایت اروزگان طالبا او را به شهادت رساندن، اما بعد از شهادت امی یازنه من خواهر من او استرس و تشویش هایی که برازی پیش آمد واقعا برازو غیر قابل تحمل بود که دو تا فرزندم داره، یک دختر و یک بچه، که متاسفانه یک مریضی که برش پیش آمد و خواهرم متاسفانه از دست دادیم و دو فرزندش فعلا بدون مادر و پدر زندگی میکنن که واقعا به من خیلی دشوار است. شاید مثل از این دو خواهرزاده من هزاران هزاران خانواده دیگه بی پدر و بی مادر زندگی کنن، چون شرایط در افغانستان همه قسم بوده و من خیلی تلاش کردم که بتانم بر خواهرم کاری کنم. مورد خشونت قرار گرفت، مورد توهین و تحقیر قرار گرفت. متاسفانه ای که آدم باید واقعیت ها را بگویه و من خیلی تلاش کردم که بتانم امی مسائل زندگی از اینا را و مسائل مشکلاتی که در خانواده از یا وجود داره ای را بتانم تا حد حل بسازیم. اما امو دیدگاه های مردسالارانه ای که متاسفانه در جامعه ما حاکم است، جدا از مسائل طالبانی، اما یک دیدگاه های مردسالارانه ای هست که بدتر از دیدگاه طالبانی هست که ما هم وارد آمرگیر از این موضوعات بودیم که حتی حق از این را نداشت که بتانه سرپرستی فرزنداش را بگیره. خیلی با مشکلات زیاد روبرو شد که تایی که جان خود از دست داد و ما هم مهاجر شدیم به طرف ایران. و دلیل از این هم که ما به طرف ایران مهاجرت کردم چون ما در اعتراضات خیابانی همواره سر قطار بودیم و همیشه شعار می دادیم و در رسانه ها رسمن می رفتم. ما از جریاناتی که در افغانستان یعنی وجود داشت یا موجود بود از وضعیت فعلی ما همیشه می رفتیم گزارش می دادیم، تا ای که ما متاسفانه در بلک لیست طالب قرار گرفتیم و ای که همواره طالبان می آمدن پیگیر می شدن که ما را دستگیر کنن. چندین مرتبه پشت خانه آمدن و خوشبختانه ای که نتوانستن ما را دستگیر بسازن و تقریبا در حدود 2 ماه بیشتر من پنهانی زندگی کردم، در خانه دوست و اقارب بودم تا ای که شرایط خیلی بد بود و من نمیتونستم که بیشتر بمانم چون این خطرساز به مو دوست و اقارب و فامیلی بود که من اگر در خانواده های از اونا بیشتر زندگی میکردم بالاخره یک روز اونا میفهمیدن و بر از اونا درد سرساز میشد. تا ای که من مجبور شدم با برادر بزرگم غیر قانونی به طرف ایران حرکت کردیم. تقریبا 18 شب روز فکر کنم یا کمتر یا زیادتر، دقیق یادم نمیایم، همین قدرها بود که ما در مسیر راه ماندیم چون وضعیت راه هم خیلی خراب بود و موجی از مهاجرین از طرف افغانستان به طرف ایران که غیر قانونی میرفتن خیلی زیاد بود. بالاخره این راه های دشوار و راه های مشکل سپری شد و ما رسیدیم به قسمت کرمان ایران که متاسفانه در مسیر را ما دوباره شکار پلیس ایران شدیم و پلیس ایران ما را دستگیر کرد و خیلی از مردم را لت و کوب هم کردن و ای که بسیار به جنجال و بسیار به مشکلات من تانستم که پلیس ایران قانع بسازم که جان من در افغانستان در خطر است و مو اسنادایی که من در دست داشتم من اونا را قانع ساختم که من برگشتم به افغانستان. اینی فکر کنم مرگ است بر من. خب بالاخره با بسیار مشکلات و جنجال ها و سختی ها ما به ایران رسیدیم و تقریبا ما در 1-2 هفته بیشتر اصلا را گشته نمیتونستم. من قدر وضعیت من خراب بود و بنابر امو مشکلات مریضی که من داشتم از گذشته ها با امو مریضی ها مریضی هایی که از کودکی من با او بزرگ شده بودم خیلی دشوار بود که من مسیر راه قاچاقم با امو استرس و ترسی را که من از زندان طالب داشتم و هرگاهی که من فکر میکردم اگر طالب مرا زندانی کنه من مطمئن هستم که بالای من تجاوز میکنه، بالای من خشونت میکنه، مرا لات و کوب میکنه، شاید هر گونه برخورد با من بکنه و این فشارهایی بود که بالای مغز من ایجاد میشد و من تلاش میکردم که از قافله هایی که در راه ما مهاجرت به راه های ایران بود، ما پس نمانم. مهاجرت در کل بر جامعه مردسالارانه افغانستان که زن به تنهایی بتانه در یک کشور مهاجر شود، خیلی بسیار یک چی میگن؟ یک چیز غیر قابل باور، غیر قابل قبول بود. یعنی من شخصا با وجودی که من از دوران نوجوانی، با وجودی که فامیل من پشت من بود و من یک دختر آزاد بودم که در قسمت مبارزات خود حمایت فامیل خود با خود داشتم، تا حدی البته، کامل نه، تا حدی، اما من اجازه نداشتم که با ولایات مختلف حتی سفر کنم. حتی من اینکه بعض بیشتر اوقات با پنجشیرم که من سفر میکردم حتما باید یک نفر با من میبود. ای که من به یک کشور کاملا جدید با فرهنگ و قانون و مقررات جدیدی که من وارد از او کشور شدم، من اصلا نمیفهمیدم که من چه کار باید کنم. وقتی که من تهران آمدم، اینجا هم با وجود که دوست و آشنا و فامیل زیاد بود، اما واقعا من درک کردم که دیدگاه مردم نسبت به ای که یک زن، یک دختر اعتراض میکنه، مبارزه میکنه و در یک جامعه ای که واقعا همه دیدگاه هایش متفاوت است، مخالف میل دیگرها رفتار میکنه، که حتی دیدگاه بعضی از فامیلا هم نسبت به ما خیلی تغییر کرده بود و اونا اینه نمیپذیرفتن. این تو یک چیز برشان غیر قابل قبول بود که متاسفانه من یک چند وقتی را در حالت بی سرنوشتی و بی جایی و بی مکانی هم تیر کردم و که دوباره به حمایتی از دوستا ما تانستیم که یک جای را دوستا البته ما هنگی کردن. مدت 9 ماه ما در یک قسمت ایران، البته بالا شهر ایران که قلحق می گفتن، ما اونجا زندگی می کردیم و تحت حمایت همون یک نهاد بود که بودیم که از تمام مصارف ما را اونا بدوش داشتن، تا زمانی که مهسا امینی در اعتراضات ایران شهید شد و تمام اوضاع ایران مختل شد و اونا دیگه دست از حمایت ما برداشتن، چون گفتن شما هم از دید حکومت دولت ایران اغتشاشگر هستین، اگر دولت خبر شود که ما شما ها را که در افغانستان همچو برنامه ها را پیش می بردین ما حمایت نکنیم، این را قبول کنین که شما براتون خیلی درد سرساز میشه، چون ادبای از این کشور هم نیستین، غیر قانونی هم هستین، کدام مدرک قانونی هم بدست ندارین. این جنجال ساز است. و بعد از او با یک نهاد آلمانی که به نام MICT، شاید شما هم آشنا باشید که یک نهاد معتبر آلمانی هست که به حمایتی از خبرنگاران در معرض خطر اینا کار میکنن، که خوشبختانه اونا باز تحت حمایت ما را گرفتن، به یک مدت طولانی ما را حمایت کردن، حمایت مالی کردن و از هر لحاظ ما را تحت پوشش قرار دادن و ما یک کم یعنی راحت شدیم از مشکلات و استرس و همین جنجال هایی را که ما سپری کردیم. اما به اعتراضات مدنی و سیاسی خود در ایران هم ما پرداختیم. واقعا مسافرت خیلی دشوار بود و ای که ما ایتگاه با مراحل و یا راه مهاجرت آشنایی نداشتیم، بر ما سخت‌تر بود تا تانستیم که خود در کشور ایران پیدا کنیم و بتانیم زندگی نرمال خود پیش ببریم.
حالا که در جرمنی هستین، زندگی چگونه هست و به فعالیتهایتان ادامه میتین نمیتین و مصروف چی کار هستین فعلا در آلمان؟
من فعلا درس زبان میخوانم و تلاش من بر این است که من بتانم با قانون و فرهنگ آلمان خود را آشنا بسازم و بر جامعه آلمان مدغم شوم، چون هر کشور قانون و قواعد خود داره و ما مجبور به این استیم وقتی که وارد یک کشور میشیم با قانون و قواعد از او خود برابر بسازیم، مدغم به جامعه شویم و بتانیم که از راه های مختلف اما راه های مبارزاتی خود پیش ببریم. و زبان از این شاید شما آشنایی داشته باشیم، بسیار یک زبان مشکل است که آدم نمیتونه به زودی او را یاد بگیره. شخصا خودم واقعا خیلی تلاش میکنم که هر چیزی بتونم زبان به شیوه درستش یاد بگیرم، چون من یک فعال حقوق بشر یا فعال حقوق زن هستم و در عین حال من میتونم یک شاید در او حد بالا نیست در اندازه خودم یک فعالیت های رسانه‌ای هم دارم و نیاز به این هست که من باید زبان بخونم، زبان یاد بگیرم و بیشتر روی فعالیت هایم کار کنم. آلمان بر من سنگ تمام بر مبارزه های من نیست، بلکه آغازی هست که من میتونم بیشتر از پنجشیر و کابل و ایران و پاکستان من اینجا بتانم درس خود، تحصیل خود و مبارزات خود به شیوه درستش، به شیوه بسیار عالی بتانم پیش ببرم.
چی فکر میکنین آمدن در یک کشور غربی و با یک فرهنگ نو، با یک سیستم نو، با یک رسم و رواجای تازه چقدر برای یک خانم سخت است که با دو فرهنگ خود به گفته مردم هم عیار بسازه، به یک نوع امی فرهنگ بگیره و هم فرهنگی را که در افغانستان داشته؟
واقعا دشوار است. دشوار به این است که من که تقریبا 30-31 سال عمر دارم و همیشه در افغانستان در یک خانواده، در خانواده گفته نمیتونیم که در کل کشور ما سنتی است و ما در کشور سنتی زندگی کردیم و همواره چارچوکات و محدودیت های خود داشتیم و طبق قانون و مقررات ما پیش رفتیم، زندگی کردیم و به یک بارگی مجبوریتی که سر راه ما قرار گرفت و این مهاجرت های ما از اثر شوق نبوده، از روی مجبوریت بوده که ما امروز مهاجر هستیم و ما در کشور خود درس خواندیم، تلاش کردیم که به خود یک مقام و جایگاه بسازیم، آینده خود در کشور خود بسازیم و از طریق درس و تحصیل و کار خود مصدر به جامعه افغانستان و به خصوص زنانی که همواره در محرومیت قرار گرفتن باشیم. اما آمدن بر یک جامعه که کلن از هر لحاظ که فکر کنی کاملا متفاوت است. ما در ایران زندگی کردم یک مدت طولانی و تقریبا یک 5-6 ماهی در پاکستان بودم. اینی در کل کشور ایران و پاکستان هم سرحد و همسایه بر افغانستان است و فرهنگام یک چیز با هم نزدیک است، زیاد تفاوت کلی نداره. اما جامعه غرب شرایطش فرق میکنه و مجبور هستی که باید حداقل تا حد خود به جامعه و فرهنگ و مردم مدغم بسازی و طبق قانون از این کشور خود عیار بسازی و واقعا دشوار است و ما تا حد کوشش میکنیم که هم بر جامعه خود ما مؤثر باقی شویم و باقی بمانیم و هم بر جامعه که فعلا ما را پناهندگی داده و بر ما مکان امن تهیه کرده یا در نظر گرفته، ما بتونیم بر جامعه اینا هم مؤثر و مثبت واقع شویم و تایی که ضرر ما یا کدام مشکلی پیش نبیاید که خدای نخواسته از لحاظ فرهنگی باشه یا سیاسی باشه یا هر چیز دیگه باشه، اما در کل دشواری های خود دارم.
چی فکر میکنی خودت بانو عینی؟ پیشتر در گپایت گفتی که در افغانستان یک سنت حاکم است که بدتر از رفتار و خشونت‌های طالب است. مثلا یادآور شدی که سنت مردسالاری است که برای کس مخصوصا بر زنها اجازه نمیدن که آزادی های خود داشته باشه. خودت چه فکر میکنی بر تغییر وضعیت جامعه که به زن احترام بگذارن، در مقابل زن انسانی رفتار کنن؟ چی کار صورت بگیره؟ از کجا میتونیم تغییر بیاریم؟
آقای فیضی، یک چیزی هست که من شخص خودم نظر خودم میگم، شاید بیشتر از زنان افغانستان با این حرفای من هم نظر باشن، شاید دمی الان صدای من را بشنون. زنان افغانستان هیچگاه هیچ وقت در آزادی خود افراط نداشتن. این را میپذیریم که ما در یک کشور اسلامی، در یک کشور سنتی و یک کشور مذهبی بزرگ شدیم. آزادی زن افغانستان هیچگاه بر مبنای از این نبوده که یک زن به خاطر از آزادی یا ای که برهنه سازی خودش باشه یا ای که گویا از امو چوکات ها یا از امو محدوده های خود بیرون شوه. یک زن افغانستانی همیشه همواره تقاضایش و یا خواستشی بوده که آزاد بتانه مکتب بره، دانشگاه بره، کار کنه، در محیطی که زندگی میکنه مورد آزار اذیت جسمی، روحی، فیزیکی قرار نگیره، حق انتخاب همسر داشته باشه، حق انتخاب پوشش داشته باشه و در خانواده ها به اینا ارزش قائل شوند و در خانواده ها از اینا در امورات مالی، سیاسی و تصمیم گیری هایی که در خانواده ها صورت می گیره باید از دختران خانواده تصمیم مشوره گرفته شود و اونا را جزی از مهم خانواده ها بدانند که متاسفانه در اکثریت خانواده ها همچنین موضوعات وجود نداره. من تا جایی که به چشم دید خود می بینم که این تو یک چیز نبوده. زن افغانستان، دختر افغانستان ای آزادی ها را می خواهد. ای آزادی ها که در هر قالبی که بندازیش مشروع است. تغییر همیشه از خانواده ها به وجود می آید، چرا که بیشترین یک سلطنت یا مهمترین یک سلطنت در زندگی خانواده هست. وقتی که یک مادر و پدر رول رئیس جمهور و معاون اول پیش میبرن، این را قبول کنیم که هر زمانی که ما در خانواده خود تغییر ایجاد کرده بتانیم، ما میتانیم یک جامعه را تغییر بدیم. ما وقتی که میخواییم که فرزند سالم داشته باشیم، وقتی که ما توقع ما عزیز که فرزند ما آگاه باشه، فرزند ما سالم به جامعه تقدیم شود و آینده درخشان داشته باشه، این آینده درخشان از کجا میاید؟ این آینده درخشان از جایی میاید که ما مادرای باسواد داشته باشیم. زمانی که شما دختران تان نمیگذارین به دانشگاه و مکتب بره، شما چی توقع دارین که فرزندان تان چگونه آگاه و مبلغ به جامعه تقدیم شود؟ تحصیل کردن یک دختر چی بدی داره که اینقدر مردم بدبین هستن بر از یک دختر نباید تحصیل کنن؟
بانو عینی، وقت به گذشته فکر میکنی کار و مبارزه و تلاش چقدر روی زندگی تاثیر گذاشته و چقدر زندگی تا تغییر داده؟
تاثیرات خیلی مثبت داشته و من به خصوص همین مسافرت و مهاجرت هایی را که من به کشورهای همسایه و بخصوص به کشورهای بیرونی داشتم، ای واقعا تاثیرگذار بوده و من واقعا خود دریافتم که من چقدر کمبودی ها دارم و من چقدر من به عقب هستم، هنوز من چقدر پسمان هستم، از خیلی مسائل من پسمان هستم و چقدر من باید درس میخواندم، چقدر مطالعه میداشتم، مبارزه میکردم و خود به صورت تخصصی و به صورت واقعیش من خود به یک جای میرساندم. من همه قدر تانستم که خود تغییر بدم و همه قدر تانستم مبارزه کنم. شاید اگر که شرایطش بیشتر میبود، شاید من بیشتر میتانستم، با وجود که ما هیچ نوع بدون خانواده، من که یک خانواده کاملا چی میگن با یک اقتصاد متوسط، یک زندگی کاملا عادی و نرمال داشتیم، اما من خوشحال هستم با داشتن پدر خودم، با داشتن برادرایم و با داشتن خواهرایم که همواره مرا تلاش کردن و مثل کوه پشت من ایستاد بودن و هیچگاه به حرف مردم گوش نکردن و به خصوص پدرم که واقعا من مدیونش هستم که همواره در هر حرسه پشت من ایستاد بوده و بیشترین تغییری را که در زندگی من ایجاد کرده. اگه امروزی که من صالحه عینی هستم، فقط از برکت پدر است و از برکت دعاهایش است، راهنمایی‌هایش است و از برکت ازی است که مرا واقعا سرم زیاد زحمت کشید که تا ما بتانم مؤثر واقع شم. مبارزه ما مبارزه تمام شدنی نیست و ما بیشتر تلاش میکنیم که امروزی که ما در اینجا هستیم به خاطر زن و دخترایی که در افغانستان هستن، ما چطور بتوانیم چه راههایی را ما پیدا کنیم به خاطر بهبود وضعیت زنای افغانستان، چی از لحاظ تحصیلی باشد، چی از لحاظ کاری و هر مسائل دیگه باشه. امروز زنان و دختران افغانستان واقعا تحت بسیار شرایط دشوار و فشارهای روحی و روانی قرار دارند و به حمایت جهان و به حمایت ماها نیاز دارند که ما دست به دست هم بدیم و بتانیم که خود از این وضعیت بد نجات بدیم.
بسیار تشکر بانو صالحه عینی که در برنامه مهمان آزادی حضور یافتین و در مورد کارهایتان و برنامه هایتان و سختی هایی را که در مسیر مهاجرت کشیدین صحبت کردیم. برای شما موفقیت و سربلندی بیشتر میخواییم.
جهان سپاس از شما که همیشه صدای زنان افغانستان را بلند کردین و امید روزی که افغانستان آزاد باشه، آباد باشه و مردم افغانستان به دور از تبعیض و به دور از قوم‌پرستی کنار هم زندگی کنن و همدیگر خود در به صورت یک هموطن واقعی یعنی بپذیریم و کنار هم یک زندگی آرام داشته باشیم و یک کشور در آسایش.
شنونده عزیز، از شما هم سپاسگزار هستم که تا این دم برنامه مهمان آزادی را تعقیب کردین و با رادیو آزادی بودین. با رادیو آزادی بمانید و برنامه های بعدی ما را هم بشنوید.